أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خدا منت گذاشت بر مؤمنین که رسولی از جانب خودش آورده و از جنس خودتون که تلاوت آیات میکنه و تزکیه میکنه، پاک میکنه و تعلیم کتاب و حکمت میکنه، حکمت تعلیم میده. عرض شد که در این جلسات این تلاوت و تزکیه رو یه مقداری راجع به مفاهیمش در قرآن یه گفتگویی کردیم. رسیدیم به این بحث حکمت. گفتیم چند جلسه هم انشالله راجع به حکمت صحبت میکنیم. اجمالا یه تعریف مختصری کردیم از این که گمشده هایی هست در وجود انسان که ناظر به عمل، منتهای مراتب اینها رو باید تعلیم بدن. یعنی پیغمبر میاد، دین میاد، آموزه ها میاد، یه دستی به سر گوشه اینها بکشه، آنچه که خودمون داریم که همونم خدا داده، همین رو به ما نشون بدن که این داشته درونی توست. مثل جنس گم شده ای که تو خانه ای هست، خودمون پیداش نمی کنیم، یکی میاد خلاصه پیداش میکنه، به آدم نشون میده، میگه این جنس گم شده اینه. سوره مبارکه بقره رو بحث حکمتی که درش بود راجع به انفاق که منتهی شد به این آیه که یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. خدا حکمت میده به کسی که بخواد، به کسی هم که حکمت بده خیر کثیر داده، خیلی بهش چیز داده خدا اگه بهش حکمت بده. در آیات قرآن سوره مبارکه لقمان، لقمان معروف به لقمان حکیم و این لقمان حکیم برآورد خود آیات سوره مبارکه لقمانه. از این جهت هست که این جلسه یک آیه از آیات سوره مبارکه لقمان رو تقدیم میکنم که وقتی که میخوان بگن حکمت، سرفصل اصلی حکمت چه چیز گفته میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتینا لقمان الحکمت انشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. ما به لقمان حکمت دادیم. این حکمت اولین نتیجه‌ای که در لقمان داشت این بود که انشکر لله. ولقد آتینا لقمان الحکمت انشکر لله. شکر خدا بکن، شکر منعم بکن، شکر گذاری بکن از کسی که بهت نعمت داده و نعمت میده به تو. این که انسان چشم نعمت بین داشته باشه و نعمتهای خدا رو ببینه و شکایت به خدا نکنه، شکایت به سمت خدا بکنه. ما شکایت کردن به خدا نداریم، ما شکایت از خدا نداریم، ما شکایت به سمت خدا داریم. اشکو بثی و حزنی الالله. من دغدغه ها مبارم پیش خدا، این چیز خوبیه، ولی نه این که من نعمتهای خدا رو نبینم و شروع بکنم به زبان شکایت که تقریبا از هر کی آدم سوال بکنه، حالا هر کی شاید اقراق، مثلا خیلی تعداد بالا، بگی بالای 90% مثلا، کافیه باهاشون حال احوال کنی، یه گریتینگ ساده، مثلا بگی که آقا مثلا حالت چطوره، چطوره، فکر میکنی تو این گرونه خوبه، تو خوبی؟ یه بابا من اصلا همینجوری ساده، یه واقعا یه گریتینگ ساده بود، یه احوال پرسی ساده بود، بگه که خدا رو شکر، الحمدلله، چی نیست، چی نداریم، گرفتاری، گرونی، بدبختی. نه واقعا زبان به شکر باز نمی کنیم، از اینکه تن سالم داریم، از اینکه دین داریم، الحمدلله تو این مجالس هستیم، فرزند سالم داریم، فرزند صالح داریم، نمیدونم آبرون حفظ شده، چی میخوای دیگه؟ روایت بخونم، ابو هاشم جعفری میگه اصابت نی ضیقتون شدیدتون یا ضیقتون شدیدتون، یه مشکل شدیدی برای من به وجود اومده بود، فسرت الى ابو الحسن علی ابن محمد، رفتم خدمت امام هادی علیه السلام، فاذن لی، حضرت اجازه دادن که من خدمتشون برسم، فلم ما جلستو، همین که نشستم حضرت گفتن یا ابا هاشم ای نعم الله عز و جل علیک تورید ان تؤدی شکرها، اومدین کدوم نعمت خدا رو الان شکر کنی؟ میگه ما اصلا، قال ابو هاشم فوجمتو فلم ادر ما اقول له، میگه من اصلا دیگه دمبند گرفتم، اصلا زبونم بند اومد که اصلا چی بگم، من اومده بودم بگم آقا داغونم، لهم، مشکل دارم، فلا اینا، تا نشستم حضرت به من گفتن اومدی کدوم نعمت خدا رو شکر کنی الان؟ فابتدا علیه السلام، بعد خود حضرت شروع کردن، گفتن که رزقک الایمان فحرم بدنک علی النار، خدا بهت ایمان داد، بدنت رو از آتش دوزخ حرام کرد، اینو اومدی شکر کنی؟ و رزقک العافیه فاعانت که علی الطاعه، خدا بهت سلامتی داد که بتوانی طاعت انجام بدی، اومدی الان اینجا اینو شکر کنی؟ و رزقک القنوع فصانک عن التبذل، خدا بهت قناعت داده که آبروت نره، اومدی اینجا اینو شکر کنی؟ بعد حضرت میگن یا ابا هاشم انما ابتدعت که به هذا، من اینو حرفا رو شروع کردم، لأنی ظننت انک تريد ان تشكو لي من فعل بك هذا، به خاطر اینکه گمان کردم که اومدی شکایت بکنی از کسی که این کار رو با تو کرده، یعنی از خدا شکایت کنی، من خواستم از خدا شکایت نکنی، وقد امرت لك بمئه دینار فخذها، این در حقیقت 100 دینارم بگیر ببر کارت رو انداز، یعنی اصلا اجازه ندادن به طرف که ناشکری بکنه و حتی شکایت کنه. شکایت از خدا برای چی؟ برای این همه نعمت؟ بگردیم الان میگم ما بی معرفتیم، مال همینه، بگردیم تو زندگیمون به ما بگن آقا نعمت‌های خدا رو لیست کن ببینم چند تا میتونی لیست کنی، شاید مثلا 7-8-10-20 تا بیشتر لیست نکنیم، در صورتی که خدا گفته و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمت خدا رو بخوای لیست کنی نمیشه لیست بکنه. پس معلومه ما بی‌معرفتیم که میتونیم لیست کنیم. از کوچکترین نعمت‌های بدنی که برای ما هست و این چشم نعمت بین، مهم این است که انسان ببینه نعمت رو و به رو بیاره. اساساً چشم نعمت بین چشمی کسی که برای آدم داره کار میکنه، شکر کردن، تشکر کردن، اینا از اون کارهایی است که ما به شدت به شدت به شدت خلع داریم بین شاگرد و استاد، بین پدر مادر و بچه، بچه و پدر مادر، بین همسر و همسر، خواهر و برادر. کاری که در قبال همدیگه میکنیم به چشم همدیگه نمیاد و تشکرم نمیکنیم بابتش تشکر نمیکنیم. این مشکل ما الان تو همین مشاوره ها که داریم، همین این مشکله. این آقا بلند میشه میره خونه، غذا میذارن جلوش، غذا میخوره. اگر رستوران میرفت غذا میخورد، وقتی میومد حساب بکنه یه چند تا تشکرم میکرد. تو خونه میره مطلقا تشکر نمیکنه. از اون ور مرد خسته و کوفته و له و په بلند شده اومده خونه، به جای اینکه بچه ها خانوم اینها تشکر بکنن ازش که بابا تو خسته شدی بیرون. آخه بعضی از این خانوم فکر میکنن تو هم که همش بیرون، فکر میکنن بیرون رفتن دیسکو مثلا، خب رفتن کار کردن دیگه، زحمت کشیده برای دو لقمه نون حلال، خب رفته بیرون یعنی چی؟ بیرون روی که نداشته، رفته کار کرده، زحمت کشیده. جای تشکر داره یا جای تشکر نداره؟ داره. باید تشکر کرد. بچه ها از پدر مادرشون باید تشکر بکنن. کم امکانات در اختیار قرار ندادن، به خصوص بچه های امروزی. پدر مادرها خودشون رو هلاک بچه هاشون میکنن امروزه. بچه ها باید پدر مادرشون خیلی تشکر بکنن و به واسطه این که دو تا چیز کوچیک تو زندگیشون این طرف اون طرفه، میبینید که داد و بیداد که چرا اینجوری شد. در صورتی که واقعا تو نعمت ها غرقشون کردن پدر مادر، غرقشون کردن ها، که البته یه بخش زیادیش هم اشتباهه. من اینو عرض بکنم ها، طبق همون بحثی که دیشب هم عرض کردم، پدر مادری به خصوص تو سنینی اگر به بچه ها خیلی اهمیت بده و امکانات در اختیار اونا قرار بدهد، رسمن خیانت کرده به بچه. باید بچه مترو سوار شه، باید بچه خودش بده بیاد. اگه میگی حاج آقا خود من یه با بچه هات این کار میکنی، بله امکاناتشو دارم ولی نمی کنم. بچه بعضی وقتا باید رو زمین بخوابه. بچه هاتون رو برید اردو جهادی، به خصوص سنینی از سنین بچه ها هست که سنین رشدشونه، همون 7 سال دومی که در روایات ما هست. این 7 سال دوم 7 سالی که زیر گوش بچه باید زد. تعبیر تمثیلی بود و نه این کم جایی بیاید زیر گوش بچه، نه منظور این است که بچه رو باید تربیت کرد، باید تأدیب کرد. نمی کنن این نسلی که اون موقعی که باید این سر پا بیسته رشد نکرده، بعد وقتی که وارد زندگی میشه شکننده است. چرا اینقدر امروزه زندگی ها به طلاق کشیده میشد، اون روزها به طلاق کشیده نمیشد؟ یه دلیلش بنده به عنوان کسی که در بنیاد ملی خانوادم، لذا اینقدر زیر بغلم آمار خانواده و تحلیل و ایناست. یه دلیل عمدهش بحث انتخاب نیست. به اشتباه فکر میکنن قدیمی ها بهتر انتخاب میکنن، جدیدی ها خیلی بد انتخاب میکنن. اصلا بحث انتخاب خوب و بد نیست. جدیدی ها خیلی اتفاقا خیلی دقیقتر مثلا بررسی میکنن ارواشی کمشون. ولی نکته این است که دختر و پسر شکننده است، سختی ندیده است، سختی نکشیده است. این تو پرانتز بود. بحث این است که شکر، دیدن کار همسر، به رو آوردن. بابا گفتن که هر کسی رو شما مودتی نسبت بهش داری فاعلمه، بهش اعلام بکن. البته این منظور دخترهای نامحرم و فلان اینا منظور نیست، حتما تو روایت منظور همین محارم آدمه، از رفیق، از مثلا همسر، خواهر، برادر، اینا منظوره. میگن کسی رو دوست داری بهش بگو من تو رو دوست دارم، فاعلمه فانه اثبت للموده. این موجب تثبیت مودت میشه. این جملات رو از همدیگه دریغ نکنید. این دوست دارم ها رو به همدیگه نه به عنوان تمپلیت تو گوشی تو همجوری بزنید، به یه جملات واحد این رو بزنید به همسرتون، اینا نه، به عنوان حرف این جملات رو بزنید، بگید این حرفا رو بزنید، شکر کنید، ببینید که این لباس اتو شد، این لباس رفته تو ماشین اومد بدون بیرون چروک بود، شما پوشیدی اتو داشت. اینو باید ببینی. اگر کسی این چیزا رو ببینه کارهای خدا رو هم میبینه. بعد که کارهای خدا رو دید، موقع دعا حواسش رو جمع میکنه. شما آداب دعای ما رو نگاه بکنید. در این آداب دعای ما اولش مفصلا داره بحث شکر و حمد. خدا تو اینجوری کردی، اینجوری کردی، اینجوری کردی، اینجوری، همه شکر 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 شکر. این وسطاش هم لابلاش هم میگه که مثلا اینم اگه باشه اینم خوبه. حتی در روایات داریم که اگر کسی انقدر شکر و حمد بکنه که یادش بره چی میخواست، یعنی غرق در شکر و حمد بشه، خدا فوق رغبتش و مضاعف اون چیزایی که میخواد بهش میده. این چون که غرق در شکر شده، هی شکر کرده، شکر شکر. برای همین امام میگن دعای سحر از اعظم دعا هاست. دعا سحر نیا کنید، بعضی میخونن آخرش فکر میکنن سرکاری این دعا، چون تا آخرش که میخونید هیچی نمیخواد آخرش، همش کلا اینه که تو خوبی، تو چقدر خوبی، تو چقدر کاملی. یه تمپلیتی هم داره دیگه، اللهم انی اسالک من ایکسک به ماکسیموم ها و کل ایکسک ماکسیموم. این یه دونه شما همش داری میگی که خودتو خوبی، تو ماکسیمومی همه چی. خب این خدا، من میخوام خداشم مثلا این تو این حال و حواس. و اصلا هم تا آخر دعا برید میبینید که چیزی نداره. این چیه؟ این مال کسایی که مدیر باشن، مدیر تجربه مدیریت داشته باشید، خودتون رو میتونید جای خدا بذارید ببینید این چقدر درسته. یه موقع طرف میاد با آدم میگه حاج آقا شما این کارو کردی، اون کارو کردی، اینجوری بود، این مرسه اینجوری شد، اینجوری این تدبیر کردی، هی ما باد میکنیم، باد ما، بله 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 من اینجوری کردم اینا. بعدش میگه حاج آقا اینجوری هم بکنید بهتر نیست؟ میگه چرا عزیزم، بهتره، خوب میکنم. خب تا یه نفر بیاد بگه که زارد بذار تو کاسه آدم که آقا این چه ارزشی مثلا، این چه اینجوریه، میگه برو گم شو ببینیم بابا، این همه کار برات کردیم نمیبینی حالا یه گیر دادی به این؟ اصلا نمی کنیم کار. واقعا اینجوریه آدم تو خودش، اینجور خدا هم همینجوریه. باید دلش نرم بشه، باید به خدا بگید که چقدر، باید به همسر بگید، به اینا بگید، حتی خالی بندی هم شده بگید. این از همون چیز که دروغ توش اشکال نداره. او تو خوشگل ترین زن دنیایی، کی به کیه؟ نه ما زنهای دنیا رو همه رو دیدیم، نه چیز. اینجا همون جاییست که شما هر چی خواستی بگو، طوری نیست واقعا. عرض بکنم تو روایت اومده تو اینجاها دروغ به اهل و عیال تو این چیزا مهم نیست. تو اون بگی بهترین مرد دنیای تو، بهترین زن دنیا، این خوشمزه ترین غذا دنیاست، نمیدونم من یه تمام غذای دنیا رو میخورم یا خوردم یا مثلا اینها رو از همدیه. این که تازه خالی بندیشه، واقعیش که در مورد خداست. آدم بگه که دیگه هیچی، واقعی آدم تشکر بکنه از خدا. این داستان رو گرچه گفتم ولی جهت تکمیل بس اینو بگم و تمام این بخش، که این حکمت جا بیفته و باید این کار رو انجام بدیم. یعنی واقعا تو دعاهامون، تو کارامون ها این کار انجام بشه. ذیل این آیه مهم که خدا میگه من فریاد زدم و از تأذن ربکم، خدا فریاد زده لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کنید خدا زیاد میکنه، شکر کنید خدا زیاد میکنه، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ذیل این یه داستانی اومده از امام رضا علیه السلام که طرف میاد به حضرت میگه که حضرت داشتن انگور تناول میکردن، به حضرت میگه که آقا من مشکل دارم، اوضاعم خرابه فلان اینا، حضرت سه تا حبه یه خوشه انگور برمیدارن بهش میدن، میگه یه مشکل حل کن، یا آقا پولی مولی چیزی داری بده، میگه خب انگور به درد من نمیخورم، حضرت انگور میذارن سر جاش. یه نفر دیگه میاد میگه تا میاد سلام علیک بکنه حضرت سه حبه انگور بهش میدن، یا آقا من اصلا اومده بودم شما رو ببینم، واقعا انتظار نداشتم اینو میبرم خانواده میچکونم تو مثلا یه آبی همه خانواده بخورن تبرک. بعد حضرت یه خوشه انگور میدن، باز دوباره تشکر، حضرت طبق انگور میدن، باز دوباره ذوق مرگ تشکر، حضرت میگن قلم و کاغذ بیارید، این باقی که این انگورا رو از اون باغ اومده حضرت سندشو میزنن به نام این طرف. باز دوباره اصلا این مونده بوده که چجوری با میگه من اصلا اومدم مثلا این حاج آقا یبن رسول الله اومدم شما رو ببینم، اصلا این چیزا نبود که حضرت زیرش مینویسن و زمین های اطرافش. اونی که اونجا نشسته بود یا آقا بخشید ایشون اومده بود خودتون رو ببینه، من مشکل داشتم، اگه مثلا قاطی نشده باشی و این پوشه ها پرونده ها مثلا، حضرت زیرش اضافه میکنن که لئن شکرتم لعزیدن نکن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر، هر کسی این نعمت ها رو ببینه هر چقدر بهت پول دادن خدای شکرت، خدای شکر سلامتی دارم، دین دارم، عقل دارم، اهل برا تو این حکومتم، تو حکومت مستقلم، واقعا همه اینا شکر داره. و هی با آدم به خدا بگوید خدا خیلی حال میکنه و بعد بیشترش میکنه. صلوات فاستقم کما امرت و من تاب معک. استقامت جمعی مؤمنین از نوع استقامت منفعل نه، از نوع استقامت فعال و رو به جلو با بارگذاری اهداف جدید، اهداف جدیدی که اصلا مد نظر ما نبود، مد نظر نبود، ولی خدا داره لطف میکنه با دیدن حجت‌های جدید، بارگذاری‌های جدید رو شروع میکنه تا به اون افق‌های بلند برسیم. اینجا هست که کار توجیه مردمی که از اون اول داشتیم بحثش رو میگفتیم، این بر صعوبتش افزوده میشود. جلسه گذشته گفتیم، دو تا مثال زدم از مثال‌های کسایی که خواصی که یا توده‌هایی که تو دل و خالی میکنن، هم از جنگ احد مثال زدم، هم از ماجرای صفین و اشعث ابن قیس مثال زدم، که کسایی که تو دلها رو خالی میکنن. آقا این باده لازمه، این دل محکم لازمه برای صعودها، این دل محکم لازمه. یه مثال دیگه بزنم و یکی دوتا آیه بخونم برم سراغ وعده سوره مبارکه انفال، که نشون بدم این سنتی که خدا کارهایی با امتها میکنه که خودشونم مورد توقعشون نبوده، خودشون اینو نمیخواستن، ولی خدا یه چیزی دیگه داره بارگذاری میکنه. در ماجرای صلح حدیبیه که یک سری قرآن نشناس گاهی اوقات برخی از این مسائلی که خودشون دارن انجام میدن ربط میدن به صلح حدیبیه که هیچ ربطی نداره، ماجرای صلح حدیبیه یه بخشیشو میخوام الان گزارش بکنم. ماجرای صلح حدیبیه اینجوری بود، اینها بلند شدن رفتن به سمت حج بدون آرایش نظامی، چیزی فقط حمایل کرده بودن یه شمشیر بود. رسیدن به منطقه حدیبیه، خبر رسید به قریش که چه نشستید که پیغمبر با یارانش بلند شده اومده بیاد حج. گفتم بیا حج یعنی چی؟ یعنی برو تو دهن دشمن دیگه، یعنی عملا هویت اونجا رو به هم زدن. مثل اینمونه که مثلا یه سری اینجا حالا بلاتش، مثلا یه سری همه بلند شدن با ولی برن بگن آقا ما میخوایم بریم آمریکا، الان میخوایم بیایم مثلا با سپاه قدس میخوایم بریم برج آزادی رو ببینیم. یعنی چی؟ یعنی اصلا تمام هویت اونجا رو به هم ریختن. خبر رسید به پیغمبر که، و همین کارم اینا تصمیم گرفتن، خوب دقت کنین، همینم تصمیم گرفتن که برن یک جنگ مفصلی، اینا که حالا اومدن چیزی هم که آرایش نظامی هم که ندارن، برن در یک جنگ مفصلی ریشه اینا رو همینجا خودشون با پای خودشون اومدن بزنیم لهشون کنیم برن. خب پیغمبر خدا زیر یک شجره یک بیعتی بست، زیر یک درختی، که این بیعت به دلیل همین آیه معروف شد به بیعت رضوان. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجره، زیر این درخت شروع کردن با پیغمبر بیعت کردن. چه بیعتی؟ بیعت کردنی، بیعت تا پای آخرین خون، وای میسیم اینجا تمام. اینجوری ببینید کسایی که خودشون دستی دستی خودشون آوردن تو دل دشمن بدون آرایش نظامی، واقعا آدم اینا رو میبینه میگه بعد اینا نکنه حماقته. خب چون رد شده از داستان آدم خیالش راحته، میدونه چیه. و اینا همه ما آیات سوره فتحو میخونید که یه سری داشته بدناشون میلرزید از این کار، آدم میفهمه چرا. میان اونجا همین این بیعت تا پای خون و جون رو پیش پیغمبر میکنن، خبر میرسه به لشکر قریش که آقا یک پیمانی اینا بستن پیش پیغمبر. این خبر که پخش میشه بدو بدو خودشون میان برای صلح. عجیب نی؟ اونا بدو بدو، اونا نه اینا، بدو بدو قریشی میان برای صلح. که اینجوری گفته میشه در قرآن، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم. این آرامشی که تو اینا رفت، و اصابهم فتحا قریبا، و یک فتح نزدیکی هم خدا اشانتیون روش گذاشت و همون فتح مکه بود. ببینید کاری کردن مگه اینا؟ اصلا درگیری شد مگه اینجا؟ نه، فقط این انسانهای باروحیه، کسایی که نمی ترسن و نمی ترسانند، بقیه رو شما این که جز مثلا نخبگان جامعه اید، اینو دقت بکنید، ترسیدن شماها ترسیدن یک عده آدم رو به دنبال داره. ترساندن در لحظات حساس مهمه. ما در همین دماوندی که قبل از محرم رفتیم، مطلبامون تو بارگاسه یه نفر برگشت به ما گفت لحظات آخر که داشتیم صعود رو شروع میکردیم، یه نفر برگشت گفت آقا واقعا با این تجهیزات میخواید برید شبم نخوابیدید میخواید برید قله؟ گفتیم آره. اوه تا آبشار یخی هم نمیریم اصلا. همه خدا خواست. یه نفر دیگه اومد گفتش که حاج آقا دارید میرید قله؟ گفتیم آره. گفتش که فلان جوری نفس بکشید تا قله بدو. باز دور همه شعار شدیم، واقعا تا قله همه رو پشت سر گذاشتیم. همه گروه هایی که زودتر از ما اومده بودن، این اثر روحیه است، روحیه دادنه. هی نگفتن این که چه شد چه شد، آقا چی شد، ما کجاییم الان. باز بذاری از همین تجربه، چون که تجربه اخیره، مثال بزن بعد آیه بخونم مهمه. اینایی که هی برمیگردن قله رو نشون میدن فقط، اینا یه مشکلیه. آقا یه خوردن برگرد عقب و نگاه کن. ما از این بارگاسه که رفتیم به سمت قله، 2 ساعت که رفتیم واقعا فاصلمون با قله عوض نشده بود. اصلا نگاه میکردی احساس میکردن سر جاتی. 2 ساعت هم رفته بودیم. یه جوری تو روحیه همه خورده بود. من اونجا بچه ها رو نیگر داشتم. یه لحظه نیگر داشتم گفتم بارگسر رو نگاه کنید. بارگسر رو نگاه کردن دیدن چقدر فاصله گرفتیم. گفتم بهشون همون جا که ببین اینیه که در آیات قرآن داره میگه وذکروا اذ انتم مستضعفون فی الارض یخافون ان یتخطفکم فآواکم و ایدکم به نصره. یادتون بیاد یه موقعی میرو بودنتون، یادتون بیاد یه موقعی هیچی نبودید. آقا عقب هم نگاه کن، فقط نگو داریم کجا میریم چقدر فاصله داریم، وایسا یه خود عقب هم نگاه کن ببین ما کجا بودیم، تو علم کجا بودیم، تو عزت کجا بودیم، تو استقلال کجا بودیم. بابا انصاف بدین و به همین لحاظ روحیه بدید به خودتون. حالا 4 تا قیافه جوونمون عوض شده، فریاد یه عده بلند شده که نه قبلنا اینجوری بود الان نه. خیلی قبلنا من دانشجو همین دانشگاه بودم سال 70 هیچ خبری نبود. جوون امروز به مراتب شلاقی تر از جوونه اون روزه. یه تفاوت هایی داریم با هم. یه عقب سر رو نیا کن ببین، یه موقعی همین آمریکایی‌ها که می‌خواستن ما رو بخورن الان خودش دنبال مذاکره است. کی اصلا این خبر رو، کی اصلا باورش می‌شد؟ وذکروا اذ انتم مستضعفون فی الارض. منتهای مراتب اینی که میگم روحیه روحیه، ما یه پدیده‌ای داریم در قرآن، یه لفظ خیلی منحصر به فردیه به نام ولیجه. خب این یه بار اومده در قرآن. اینا فتنه های آخر الزمانه. ولیجه چیه؟ میگه ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه. فکر میکنید همین جوری رهاتون میکنیم؟ ام حسبتو ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم. و هنوز مجاهدین شما در نیومده باشن، مجاهدینی که چی؟ ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه. اون مؤمنین مجاهدی که برای خودشون غیر خدا و رسول و مؤمنینی که تو خط رسول دارن خط میدن ولیجه انتخاب نکردن، ولیجه از ولوج میاد، برای همین یعنی یه چیزی توی یه چیزی رفتن، برای همین از ترجمه کردن به همراز. دقیق ترش یه همچین محتواییه، کسایی میشینن در کنار احزاب، خطوط، آدمها، خطوط سیاسی تحلیل میدن. یه موقعی از آدم دیدید میخواد که یوی دره، کافی یه نفر بیاد یه خط فکری بده، یه دونه تحلیل بده، یه جوری اینو تحلیل بکنه، یوی آدم انگار از درون میپاشه دیگه. کسایی که ولیجه انتخاب نمون، فتنه های آخر الزمان این است، فتنه هایی که داریم این است که شروع بکنه خدا و رسول، رسول، قرآن، ولی، مؤمنینی که دارن همون خطو دارن اشاره میکنن، اینا دارن حرف میزنن، یه سری هم ولیجه دارن حرف میزنن، کاملا آنتیتز های اونو، نسخه بدله های اونو تئوری سازی میکنن کنار جوامع، به عنوان ولیجه میدن بیرون. نکته اینه که روحیات امت ها میپاشه، البته همین دلیل همین ولیجه هاست، و هر کسی روحیه ملت رو خراب بکنه، در اینکه آقا مبارزه نمی کنیم، برای چی مبارزه بکنیم؟ این به نوعی داره نمایندگی میکنه جریان شیطان رو. خب بریم سوره مبارکه انفال، این آیاتش رو خدمتون عرض بکنم. یه صلواتی به آنها بفرمایید. در سوره مبارکه انفال که اولش اینجوری شروع میشه، یسالونک عن الانفال، از تو از انفال سوال میکنن. تو بدر یه سری انفال به دست اومده بوده که سرش هم درگیری شده بوده، که میگه قل الانفال لله و الرسول و اصلحوا ذات بینکم، بین هم دیگه خلاصه اختلاف نکنید، که حالا اینم یه فراز دیگه من یه موقعی عرض میکنم خدمت. ولی گزارشی که خود قرآن داره میکنه همینه که گفتم، به شوخی میگفتم سنت تخریر الهی، سنتی که خدا ملت رو خر میکنه میداده توی وضعیتی. خب همین رو اینن میبینید که اینا در بحث انفال باهاش روبرو شدن. گزارش قرآن رو نگاه کنید، میگه اذ انتم بالعدوه الدنيا، آیات 42 به بعد، اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم. اتفاقی که داشت میافتاد این بود که یه نفکش از اون پایین داشت میرفت، اینا عدوت دنیا بودن، نزدیکتر بودن، اون رکبی هم که اینا میخواستن بزنن کشتی تجاریه، این وسط بود، دم دست بود، اینا اون پایین تر بودن، یه کشتی اسکورت هم اون پایین بود. این صحنه سازی رو خدا برای چی کرد؟ یه دونه کاروان تجاری، یه اسکورت نظامی کاروان تجاری پایین، اینا هم بالا. چرا این صحنه رو درست کرد؟ که اینا بگن که اینا که نزدیکن، اینا اسفل از من، اونا هم که قصوان، ما هم که بالاییم، خب این ما نزدیک اینا، خب میزنیم لهشون میکنیم، میگیریم تجاری جمعشون میکنیم میره. یه صحنه سازی کرد خدا که اینا وارد یک درگیری با این کاروان تجاری بشن. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر با هم دیگه وعده میذاشتید که برید جنگ اختلاف میکردید، کسی حاضر نبود بره با اون اسکورت نظامی به جنگه. ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا، خدا میخواست یه اتفاقی بیفته. در اول سوره مبارکه انفال همینو میگه، میگه لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره الکافرون، خدا میخواد احقاق حق بکنه، باطل رو ابطال بکنه. گل یا پوچ بازی کردید دیگه، خب اینجوری میکنن و خلاصه دستاشون اینجوری میکنن، یکیش پوچه، فقط باید ابطال بشه، یعنی باید دستشو باز کرد که ببین تو دستت چیزی نیست. سوره انفال دقیقا اینو میگه، میگه ما یه کاری میکنیم که مشت طرف باشه، که شما بفهمید آمریکا وقتی قوی است که درگیر نشه، اگه درگیر بشه اصلا قوی نیست، اصلا قوی نیست. آمریکا وقتی قوی است که در اینو چند بار دیگه میگم، آمریکا وقتی قوی است که با جریان حق درگیر نشود، درگیر بشود مچش وا میشه. اینو سوره انفال رسما میگه. اینی که ما داریم میگیم این راه برده که اون موقع هی به پیغمبر میگه یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، تحریک کن مؤمنین بجنگن. اگر بجنگن تو همین سوره داره میگه شما مگه فتح نمیخواید، ان تستفتحوا فقط جاکم الفتح، مگه دور پیروزی نمیگردید، دنبال چی بودید؟ کلا مگه دنبال پیروزی نبودید؟ ان تستفتحوا فقط جاکم الفتح، این فتح در اصله خونه براتون وا کردم، تیپ ملک فرستادم به الف من الملائکه مرده، هزار ملک یعنی تیپ فرستادم، تیپ ملک فرستادم، تیپی که خودش شمشیر بزنه. یعنی مؤمنین داشتن تو بدر میدیدن یه سری کله داره میپره، ده اینا کیه دیگه؟ اینا همون دستوری بوده که خدا به این ملائک داده بود که خلاصه فقر بو فوق الاعناق، گردنا رو بزنید. اینا داشتن میدن یه سری داره این کله ها میفته. آها اینا چیزای عجیبیه. میگه من تیپ ملک میفرستم، هزار تا ملک فرستادم. اینجا میگه من این کارو کردم، لیقضی الله امرا کان مفعولا لیهلک من هلک عن بینتن و یحیی من حی عن بینتن، تا کسی که میخواد حجت میخوام تموم بکنم، همون بحثای جلسات بود، میخوام حجت تموم کنم، تا کسایی که قرار است هلاک بشن از دیدن بیانه هلاک بشن، نگن آقا ما نمیدونستیم و تو محاسبات بالاخره در نمیاد و معلوم نیست و اینا. راست میگن، تا این بیانه ها نشود چه توقع بی خودی از ملت داشته باشیم که آی ملت وعده های خدا اینجوریه، اون اینجوریه، اون اینجوریه. بگم کی گفته؟ این قرآن دیگه، قرآن گفته. نه خیر، باید این اتفاق می افتاد، این پهباده رو می زدن، آمریکا تشکر می کرد که آقا دست شما درد نکنه که اون یکی رو نزدی، باید این اتفاق بی افته. تا لیهلک من هلک عن بینتن و یحیی من حی عن بینتن، خطرناکتر از این اتفاقاتی که داره میفته گاهی تحلیل هاست که اون آقایی که همین اسناد برجام رو نوشته و امضا کرد و اینها بیاد در اون دانشگاه بگه که آقا من یه تد رفت گفتش که اینو من خلاصه دوتا داستانم، من سرلوحه چشمم این داستانه در سیاست خارجی، یک برادری رفته و سر یخچال چیز بخوره، آب بخوره، دید آب نداره، گفت یه میوه بخوریم، گفت میوه بخوریم، چه میوه بخوریم؟ پرتقال بخوریم. دید دست خواهرش پرتقاله، رب به جون خواهرش افتاد که این پرتقاله رو، یه پرتقاله اونم داشت پرتقال بود، یه پرتقال افتاد زمین. مادر اومد گفتش چی شده؟ او آره ما اومدیم آب بخوریم، آب نبود، میوه بخوریم، اینم نداد. گفت خب تو برای چی ندادی؟ گفت منم داشتم پوست پرتقال می‌خواستم بکنم، مربای پوست پرتقال درست بکنم. بعد مادره با این وسیله، با این گفتگو عملا تفاهم رو درست کرد. ببینید مشکل اینه که ما به جای اینی که در سیاست، خب اینجا کو دشمن اینجا دشمنی که میخواد تیکه پارت بکنه کو تو این داستان؟ اینجا برادری هست، خواهری هست، مادری هست، مشکل حل میکنه و میگه خیلی این چیزا با تفاهم حل میشه. باز همون حرف گذشته، باز همون چیزی که روش هایی که مهمتر از این این تحلیل هاست که داره داده میشه، که میبینید ما بیایم کنار سفره ابی عبدالله بشینیم باز دوباره قیمه ها رو بریزیم رو ماسا. میگه آقا بیانه باید اجرا بشه. بیانه یعنی اینی که دلیل روشن بشه، همه رفتارها روشن بشه تا این اتفاق به این صورت بیفته. ادامه داره آیات که را دیگه مقداری وقت کمه، همین آیات انفال رو یه مقدار دیگه ادامه میدیم انشالله. هم دیگه سلواتی من هم.